زنگ اقتصاد. سلام به شنوندگان عزیز زنگ اقتصاد، سلام به شمایی که هر روز همین ساعت همین لحظه میاید تا کلی چیز یاد بگیرید، تا تزریق کنید به کسب و کارتون. امروز با چه موضوعی در خدمتتون هستیم و همراهی چه کسی رو در استودیو داریم و همراهی چه کسی رو در استودیوی زنگ اقتصاد داریم میگم بهتون. یادم آذر پارسال بود که زمزمه این قانون جدید چک شروع شد و هنوزم که هر روز به گذشت این همه مدت سوالات در این خصوص زیاده و ابهامات هم در این خصوص زیاده. امروز در کنار بنده آقای دکتر یاسر مرادی حضور دارن، استاد دانشگاه هستن و پژوهشگر امور بانکی. قراره در مورد این قانون جدید چک صحبت کنیم. میخوایم که شما امروز فقط سوال بپرسید، ما هم به سوالات شما جواب بدیم. این برنامه کاملا برنامه شماست، یعنی سوال از شما پاسخ از ما. خب زنگ اولمون رو آقای رضایی از قم به صدا در آوردن، گفتن که اگر ما یه چکی رو قبلا کشیده باشیم که برگشت خورده باشه، الان که قانون چک عوض شده دچار مشکل میشیم یا نه؟
بله، ببینید، ماده 21 مکرر قانون چکه میگه کلیه چک هایی که قبل از 21 آذر 99 صادر شده باشن تابع زمان قانون زمان صدور خودشونن. چک هایی که مردم تا قبل از این تاریخ میگیرند هیچ نگران نباشند، صیادی باشه غیر صیادی باشه، همه اینها پاس میشن، وصول میشن، تابع قانون زمان صدور خودشون هستن. فقط کافیه اثبات کنن که این چک قبل از 21 آذر 99 صادر شده. اثبات کنن، هیچ جای نگرانی وجود نداره.
عباس فاتحی از اصفهان نوشتن که کسی که چک برگشتی داره چند سال طول میکشه که توی سیستم پاک بشه. اینم یکی از موضوعاتی که خیلی صاحبان کسب و کار باش درگیر هستن.
خب یکی از مهمترین تغییرات این قانون جدید همین نکته است. قبلا راههایی که برای رفع سوء اثر از چک وجود داشت، یکیش این بود که 7 سال طول میکشید، اصطلاح حقوقیش بهش میگن مرور زمان، یعنی 7 سال طول میکشید تا این چک رفع سوء اثر بشه. اما الان قانونگذار این 7 سال اومده کاهش داده و تقلیل داده به 3 سال، اما یه شرط براش گذاشته، گفته من 3 ساله چک رو رفع سوء اثر میکنم به شرط این که اون دارنده چک علیه شما شکایت حقوقی یا کیفری نکرده باشه. الان بانک ها اگر شما بعد از 3 سال مراجعه کنید، برید و اعلام کنید که من میخوام رفع سوء اثر بشه و از سیستم من محرومیت ها پاک بشه، بانک استعلام از سامانه سنا قوه قضاییه میکنه. اگر سامانه سنا نشون بده که شکایتی روی این چک صورت نگرفته، بعد از 3 سال اتوماتیک وار بانک رفع سوء اثر میکنه.
پرسیدن برات با سفته فرقش چیه؟ بعد اینکه بین برات و سفته و چک کدومش آدم راحت تره که طلبشو باهاش بخواد دریافت کنه، تو معامله کدومشو استفاده کنیم به نفعمونه؟
ببینید، برات یک امری بوده که بیشتر حقوقی ها دارن ازش استفاده میکنن. برات یه اصطلاح حقوقیه که اصلا خیلی مبتلا به مردم نیست، لذا این دوستمون اصلا این بحث برات رو خارج کنن. ما الان 2 سند تجاری به روز داریم که سفته و چک. برات هم اگر تو قوانین ما وجود داره، علتش در قانون تجارت ما اینه که چون در قانون چک خیلی موارد ساکته، میگن برات چک هم از قوانین مربوط به برات تبعیت میکنه، یعنی علت اومدن برات همینه. بین چک و سفته، چک از اعتبار بالاتری برخورداره. چرا؟ چون چک یک سند لازم الاجراست. یعنی چی؟ ما سند 3 دسته داریم، یا سند عادی داریم، یا سند رسمی داریم، یا سند لازم الاجرا داریم. سند عادی با سند رسمی فرقش اینه که سند رسمی رو اگر شما بدون اینکه به دادگاه برید، میتونید برید به دوایر اجرایی ثبت و تقاضای اجرا کنید، بدون اینکه 2-3 سال درگیر دادگاه باشید میتونید پول اون رو دریافت کنید. مثلا سند مهریه، روی سند قباله ازدواجتون میتونید مهریه‌تون رو با اجرای ثبت اموال طرف مقابل رو توقیف کنید بدون اینکه به دادگاه برید. اما چک برگه است که نه عادی است نه رسمی، یه چیز وسطی به نام لازم الاجرا، یعنی سند عادیه که امتیازات سند رسمی رو بهش میده. چک هم میتونید بدون اینکه به دادگاه برید، برید چک رو برگشت بزنید و از چک اعتبارش خیلی بیشتر از سفت است.
خب آقای دکتر یه تلفن داریم با هم بشنویم.
من از آقای دکتر سوال داشتم، میخواستم ببینم من دخترم 3 تا چک سپیدمیزا داره بوده دست برادرش 4 تا، اینا هر کدوم مبلغ بالا زدن 700 میلیون شده روش، اینا الان رفتن پرونده رو اجرایی گذاشتن، اون وقت اینا چک ها به صورت امانی بوده ولی مدرک نداده بهشون، ولی الان مبالغی که به حساب اینا ریخته پرینت بانکی داره پسرم، آیا اینا حکم اجرا رو گرفتن؟ آیا پسر من میتونه به عنوان مطالبه وجه پولی که بابت این چک ها ریخته از اون افراد طلب کنه یا نه؟ زاره هستم.
بله خانم زاره، خدمت شما عرضم. ببینید چک امانی اگر بوده، اول اینکه خب میدونید که چک امانی رو اقدام کیفری روش نمیشه کرد، سفید امضا هم بوده امانی هم بوده، دو دلیلی هست که هیچ به این دو دلیل به هیچ وجه اقدام کیفری نمیشه، که حالا فرمودن که رفتن اقدام حقوقی کردن. اگر که شما اون چک ها رو بتونید اثبات کنید که بابت امانت بوده و اون مورد امانت رو شما به تعهدات خودتون عمل کردید، یا اون در واقع خیانتی در این امانت نکردید و اون فرد از این چک ها سوء استفاده کرده، میتونید که به دادگاه که کیفری شکایت خیانت در امانت کنید. اگر که حتی چک پاس نشده باشه، میتونید قبل از پاس شدن چک به دلیل خیانت در امانت برید بهش میگن اعمال ماده 14، یعنی دستور بدید که چک پرداخت نشه، شکایت کیفری رو که میکنید از دادسرا یک برگه میگیرید مبتنی بر اعمال ماده 14 به بانک خودتون ارائه میدید، اون چک رو پاس نمیکنن، همچنین برای شما سوء اثر داخل سیستم بانک مرکزی محسوب نمیشود و ثبت نمیشود. قرائن زیادی وجود داره که اگر اثبات کنن، پس ببینید میتونید جلوی پرداخت چک رو بگیرید، سوء اثر برای شما محسوب نمیشود، پول داخل حساب به مبلغ چک تا زمانی که دادگاه تعیین تکلیف کنه مسدود میشه و پرداخت نمیشه به طرف مقابل، و اگر شکایت خیانت در امانت شما طرف مقابل شما اثبات بشود، دادگاه در اینجا حکم رو به نفع شما خواهد داد و مجبور به پرداخت چک ها نخواهید بود.
پرسیدن که چرا پیمانکار از طریق شبا حقوق میریزه؟
ببینید خب الان سیستم های شبا به این نحو هستش که اولا که بستگی داره که حقوقش چقدر باشه، مبالغ به این نحوی باشه که بیشتر از مبالغی باشه که در از طریق سامانه های عادی بانک مرکزی باشه، از طریق شبا نقل و انتقالش راحت تر، ردگیریش راحت تر، داخل سیستم بانک مرکزی راحت تر پیگیری میشه، و اینی که کلن سیستم های بانک دارن به این سمت میرن که نقل و انتقالات بین بانک های مختلف از طریق سامانه شبا اتفاق بیفته.
سوال پرسیدن که آیا با سفته میشه کسی رو بازداشت کرد؟
ببینید در مورد سفته، اگر که کسی رو بخوان بازداشت کنن، باید برن روی سفته حکم دادگاه، یعنی ابتدا برن واخواهی که کردن سفته رو و طرف پول رو نداد، برن دادگاه طرحش دعوا کنن، حکم بگیرن، بعد از اینکه حکم علیه اون فردی که سفته رو صادر کرده صادر شد، اون فرد صادر کننده سفته پول سفته رو ندهد، و بعد از اینکه نداد امکان داره که بره دادخواست احضار بده. اگر دادخواست احضار، یعنی که من ندارم و باید صورت حساب کل اموال و دارایی ها و حساب هاشو همه ارائه کنه به بانک، اگر دادگاه و شهادت شهود، اگر دادگاه بررسی کرد و گفتش که نداره، که میگن المفلسو فی امان الله، بدنم اگر تهر دارایی پیدا کنه میشود توقیف کرد، اگر نداشت که فبا، اگر داشت و پرداخت نکرد یا اعثارش اثبات نشد، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میتوان حکم بازداشت چنین فردی که سفته بلا محل صادر کرده رو گرفت.
خب یه فاصله بگیریم و برگردیم، همچنان با شما هستیم. شما شنونده زنگ اقتصاد هستید بر موج اف ام ردیف 98. موضوع امروز ما در مورد چک هست. همراهی آقای دکتر یاسر مرادی رو داریم، استاد دانشگاه و پژوهشگر امور بانکی. خانم افرا امینی آقای دکتر یه سوالی رو پرسیدن، گفتن که در شکایت کیفری چکی به مبلغ 200 میلیون تومان حکم قطعی گرفتم. متهم محکوم به 6 ماه زندان شده. سوال بنده اینه که بعد از 6 ماه زندان میتونه آزاد بشه؟ اصلا راهی هست که من پولمو ازش دریافت کنم یا نه؟
بله، ببینید چک شکایت کیفری وقتی از چک میشه و حکم قطعی میگیرن تا 6 ماه تا 2 سال هم حتی ما داریم، اینا در صورتیه که اون مجازات های کیفری رو طی کنه و بیرون بیاد، تنها در یک صورت میشه فرد رو در زندان نگه داشت، اونم بر اساس همین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. یعنی تا زمانی که پول رو پرداخت نکرده اگر حکم احضارش رو نگیره میتوان اون فرد رو در داخل زندان نگه داشت. اما مجازات صدور چک بلا محل بر اساس ماده 7 قانون چک همونه که همون بین 6 ماه تا 2 سالیه که فرد داخل هست و دیگه بیشتر از اون نمیشه در موردش اعمال کرد.
قانون چک تو کشور ما همون قانونیه که تو همه کشورها داره اجرا میشه یا نه منحصرا مربوط به خود ما تو کشورمونه؟
ببینید کلن ما اتفاقی نفر موز من میگفتش که برید واقعا بررسی تطبیقی کنید اون نهادهایی که در خارج از کشور مفید هست بیارید اینجا پیاده سازی کنید. میدونید که علت اینی که قانون چک تون عوض میشه اینی که زیرساختهای اقتصادی کشور ما زیرساختهایی که دائم در حال تغییر کردنه. مردم یک زمانی ببینید تا قبل از سال 82 اصلا میگفتن چک مدت‌دار وجود نداره، یعنی چک باید چک روز باشه. مردم اومدن چک مدت‌دار صادر کردن، 1182 قانون گذار اومد چک مدت‌دار رو به رسمیت شناخت. بعد الان این تغییرات فعلی دارن میکنن واقعا علتش اینه که اینقدر دیگه چک بی اعتبار صادر میکنن و به خاطر همینه که ما میتونیم بریم الگو برداری کنیم. الان مثلا قانون چک جدید ما به ترکیه خیلی شبیهه، اما چون زیرساختای اجتماعی خاصی داریم، مثلا یه دفعه قیمت دلار بالا و پایین میشه، کلی از تجار چکاشون برگشت میخوره، تولید کننده ها چکاشون برگشت میخوره، مجبوریم یه دفعه بیان به مدت به علت کرونا بیان اعلام کنن کلی محرومیت های افرادی که چکشون برگشت خورده مدت 3 ماه بیان معلق کنیم. خب ببینید چون زیرساخت خاص اقتصادی داریم بنابراین قانون چکمون هم منحصر به فرد برای خودمونه.
خب پرسیدن که من بابت چکای غیر صیادی 2 تا سوال داشتم. در صورتی که چک غیر صیادیه، چک با فرمت قدیمی که از تاریخ چک بیش از 5 سال گذشته باشه، آیا دارای اعتبار است و مدت اعتبار آن چقدر است؟ سوال دوم زدن تمامی چک های قدیمی که با تاریخ و یا بدون تاریخ باشن، اولا تا چه زمانی بانک ها متعهد به پرداخت اون هستن؟ و اینکه در صورت عدم وصول امکان اقدامات قضایی برای اونها میسر می باشد یا خیر؟
ببینید ما بر اساس قانون جدید چکی یه تغییر بسیار مهم داشتیم، اون که تمام وقتی که شما میرید بانکی چکتون رو میخواد برگشت بزنید، قبلا این گواهی عدم پرداخت براتون صادر میکردن، الان اومده یه آپشن اضافه شده، میگه که اگر که کل مثلا چک شما 100 میلیون 50 میلیون تومان تو حساب پول بود، شما میتونید اون 50 میلیون تومان رو دریافت کنید، نسبت به اون 50 میلیون تومان مابقیش یه گواهی کسر بخشی از موجودی چک رو بگیرید. چه گواهی کسر بخشی از موجودی چک رو بگیرید، چه گواهی عدم پرداخت نسبت به کل چک رو بگیرید، حتما باید این دو گواهی یک کد داشته باشد به نام کد رهگیری. اگر این کد رهگیری رو چک شما درج نشود، این چک در مراجع حقوقی و کیفری و ثبتی به هیچ وجه قابلیت پیگیری برای وصولش رو نداره. بنابراین از مردم میخوام حتما اگر چکی رو بخوان برگشت بزنن از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرن، حتما به بانکشون بگن که گواهی عدم پرداختشون مبتنی بر کد رهگیری باشه. اگر نداشت اصلا دریافت نکنن، چون گواهی عدم پرداخت اصلا اعتبار و ارزشی
نداره.
حالا سوال اینه که بعد ببینید این سری مزایا داره که الان یه سری مزایا قانون جدید چک برای چک‌ها گذاشته، اون مزایا فقط برای چکایی که کد رهگیری دارن. خب همه میپرسن همین سوالی که مخاطب محترم برنامه شما پرسیده، آیا چکای صیادی با غیر صیادی فرقی میکند؟ خیر، چکای صیادی با غیر صیادی در داخل سیستم جدید هیچ تفاوتی ندارد، فقط به شرط اینکه کد رهگیری براش صادر بشه. تنها تفاوتی که چک صیادی و غیر صیادی دارد اینه که چک صیادی قابل کلر کردن نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید برید تو بانک خودتون اونو به حسابتون بذارید که بانک خودتون بره از بانک دیگری بره پولشو بگیره بیاره تو حسابتون بذاره. این اتفاق نمیتونه بیفته، باید برید همون بانک پاسش کنید. تنها تفاوتش همینه.
پرسیدن اگه چک دارای مهر امضا باشه و صادر کننده چک فقط امضا کنه و مهرش رو نزنه، میشه چک رو وصول کرد یا نه؟
ببینید در شرایط افتتاح حساب هر چی که اومده باشه در کارت افتتاح حساب عیناً همون باید وجود داشته باشه. اگر که این اتفاق نیفته، یعنی مثلا در کارت افتتاح حساب مهر و امضا با هم باشه اما چک فقط امضا بشود یا صرفا مهر بشود، اونجا به دلیل نقص امضا چک رو چیکار میکنن؟ برگشت میزنن. یعنی چک پاس نمیشه اما برگشت میخوره. اما اگر امضا و مهر هیچ کدام رو نداشته باشد، اصلا اون برگه چک تلقی نمیشه و امکان برگشت دادن هم نخواهد داشت.
خب یه سوال دیگه بخونم. نوشتن که، یعنی در واقع پرسیدن که در چک مغایرت بین حروف و اعداد، تاریخ و مبلغ باشه، کدومش ملاکه؟
یکی از دلایل برگشت چک مغایرت بین تاریخ عددی حروفی یا مبلغ عددی و حروفی، یعنی این میتواند علت برگشت چک باشد بر اساس نص قانون تجارت و قانون چک. اما برخی از بانک ها با تسامح با این قضیه برخورد میکنن و چک رو به مبلغ پایین تر میگن یا قابل پاس کردن هست.
آقای دکتر، سامانه هست که حالا هر فردی بتونه با استعلام گرفتن ازش متوجه بشه که آیا مثلا به اسمش تخلفی با چک صورت گرفته یا نه، که بتونه مثلا حالا پیشگیری بکنه، مثل این سامانه همتا که برای سیم کارت وجود داره؟
بله، اگر که به فرد در سامانه سنا ثبت نام کرده باشه و وارد سامانه سنا بشه، کلیه شکایتایی که علیه اون صورت گرفته در سامانه سنا قابلیت ردگیری و ردیابی هست. میتونه که اونجا اگر منجر به شکایت شده باشه این رو پیگیری کنه یا به بانک خودش مراجعه کنه. بانک ها الان برای هر گونه افتتاح حساب از سامانه بانک مرکزی استعلام میگیرن که اونجا هر گونه خدمات بانکی منوط به این هستش که فرد چک برگشتی نداشته باشه. اونجا میتونه متوجه بشه که آیا چک برگشتی داشته یا نه.
سوال پرسیدن که یه چک سرقتی به من داده یه نفر، من چیکار میتونم بکنم؟
اگر که شما از سرقتی بودن چک مطلع نباشید و دارنده با حسن نیت محسوب بشید، یه اصل داریم در چک به نام اصل تجریدی بودن چک. یعنی این ایراداتی که نسبت به چک وارده در قبال بهش میگیم فرد ثالث. ثالثی که با حسن نیت باشه و اطلاع نداشته باشه مسموع نیست.
آقای دکتر، من این سوالاتی که الان دارم نگاه میکنم در مورد این چکای جدید خیلی سوال پرسیدن. یه چند تا نکته که باید دوستان عزیز شنونده در خصوص این چکای جدید بدونن رو میشه بفرمایید؟
از این به بعد چک ها دیگه تاریخ اعتبارشون 3 ساله است. یعنی چک از تاریخی که شما دست چکتون رو دریافت میکنید تا زمانی که به عنوان سررسید چک روی چکتون قید میکنید بیشتر از 3 سال نمیتونه باشه. اگر چکی بیشتر از 3 سال بود یا در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده بود، این برگه دیگه تابع قوانین و مزایای چک نیست و صرفاً میتواند به عنوان یک برگه دال بر بدهی یک فرد بدهکار در دادگاه مورد استناد قرار بگیره، اما بانک ها وصول کردن نخواهد داشت. نکته بعدی، از این به بعد قرار است برای هر فرد یک سقف اعتبار در نظر بگیرن و بگن که شما مثلا فرض کنید به عنوان مجری محترم رادیو حقوقتون چقدره، منزلتون چقدر اعتبار داره، خونتون، ماشینتون، اینها. یه سقف اعتباری در نظر میگیرن، میگن در طول سال شما میتونید مثلا تا 2 میلیارد تومان چک صادر کنید. کل برگه‌های چکی که دارید جمعش بیشتر از 2 میلیارد تومان در طول این 3 سال
نباشه.
اگر یه چک صادر کردین اولین چکتون شد 1 میلیارد تومان، دیگه برگه‌های دست چک بعدیتون رو امکان صدور ندارید و اگر بخواید صادر کنید سیستم بانک مرکزی اجازه ثبت اون چک رو به شما نخواهد داد. چکی که بیشتر از اعتبارتون باشه، چکی که مدت سررسیدش بیشتر از 3 سال باشه، چکی که ذی‌نفع مشخص نداشته باشه، شما هر بانکی که حساب داشته باشید اونجا برای شما یک برندی قائل میشن و یک حساب در نظر میگیرن، اعتبار سنجیتون میکنن. پس بنابراین اگر فردی میخواد برای تضمین اجاره یا هر مورد دیگه چکی رو دریافت کنه، حتما باید به این نکاتی که عرض کردم خدمتتون توجه داشته باشه. و نکته مهمتر از همه، نه تنها ثبت چک باید در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق بیفته، بلکه نقل و انتقالات چک هم که بهش میگن پشت‌نویسی چک، اینها هم باید در داخل سامانه بانک مرکزی ثبت بشه. اگر نقل و انتقالات چکی در داخل سامانه بانک مرکزی ثبت نشود، گیرنده نهایی که چک در دستشه به عنوان دارنده چک شناخته نمیشه. یعنی فرض کنید من با یه امضا چک رو به شما منتقل کردم، اگر این نقل و انتقال در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده باشه، شما برگه چک رو ببرید به بانک بخواید پاس کنید، بانک برای شما پولش رو پرداخت نمیکنه، چون آخرین دارنده چک در سامانه بانک مرکزی بنده هستم.
خب یکی از شنوندگانمون هم زنگ زدن، با همینم هم بشنویم.
10 سال پیش یه بنده خدا از من کمک خواست، جانباز شیمیایی، خودم هم جانباز شیمیایی هستم. بعد که نیفت زندان، من هرچی داشتم نداشتم گذاشتم در کف اخلاص به دستی تقدیمش کردم. بعد منو ورشکست کرد. بعد از این اموالی که من دادم به این شخص، 3 میلیونش مال برادرزنم بوده. بعد برادرزنم یه رسید 8 میلیونی از من گرفت بابت اون 3 میلیون. بعد که فهمید او کلا برداره. همسرم هم از ناراحتی، از غم، از فقر، از بین رفت. بعد خانواده همسرم اتهام قتل به من زدن، 6 ماه منو دادن زندان، بعد جواب آزمایش اومد من آزاد شدم، تبرئه شدم. بعد الان برادر زن من 8 ساله اجازه نمیده من فرزند 10 سالمو ببینم، خودمم ندارم که بهش پرداخت کنم، یعنی رای به چایی ندارم. این بابای شیادرم من پیداش نمیکنم که حقوقم ازش بگیرم. محبت بفرمایید مهمان بزرگوارتون، من ممنون میشم راهنماییم بکنم.
بله ببینید، یه چند تا نکته تو لابلای فرمایش این دوست عزیزمون وجود داشت. اول اینکه ببینید ولی اون فرزند خودشون هستن، اینی که برادر خانمشون بچه رو گرفته ایزن نمیده این با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست، مگر اینکه میگم دیگه حالا صلاحیت لازم رو برای این قضیه احراز نکرده باشن مراجع قضایی در نگهداری اون فرزند و قیمومیت اون فرزند. اما در مورد اون چکی که دادن، حالا یه مبلغی 3 میلیون تومان گرفتن، 8 میلیون تومان چک گرفتن، این بابت اون مبلغی که بدهکار بیان که باید بدهیشون رو پرداخت کنن، بابت مبلغ مازادشون اگر بتونن ادعاشون رو اثبات کنن به نسبت مبلغ مازاد، مبلغی که مستحق نبودن برادر خانمشون بتونن ادعاشون رو اثبات کنن، میتونن که از اون قضیه بری و ذمه بشن.
آقای دکتر، سوال پرسیدم برای ضامن وام کثیر شدن چه ضمانت محکمی رو باید بگیریم؟ من یه چیزی بگم آقا، رو دروسی نکنید، این یه نکته، بقیه‌اشو شما بگید آقای دکتر.
ببینید یه نکته ای رو من حتما به عزیزان بگم، بعضی‌ها میگن که من نمیدونم اشتباه کردم، گناه کردم، اومدم ضامن شدم. هر کسی که ضامن میشه، ما در نظام حقوقی بانکیمون یه اصطلاحی داریم به نام ذم ذمه. ذم ذمه یعنی چی؟ یعنی ذمه و گردن با هم دیگه ضمیمه میشه، پیوسته میشه، یکی میشه. هر کسی که میاد ضامن یکی دیگه میشه بدون انگاری خودش وام گرفته. اصلا بانک تکلیف قانونی ندارد که ابتدا به بدهکار مراجعه کنه و اموال اونو توقیف کنه، بعد اگر نداشت بیاد سراغ ضامن. نه، اصلا وقتی میبینه شما یه ضامن شسته رفته، کارمند مرتب و منظم وجود داره، بره سراغ سایر تضامین. بنابراین وقتی که ضامن میشین فکر کنید خودتون وام گرفتید، در سر رسید به بانک ها مراجعه کنید ببینید که اون فرد بدهیشو داده یا نداده، تا قبل از اینکه این بدهی متورم بشه و چه التزام بشه اضافه بشه خودتون برین تعیین تکلیف کنید.
خب خیلی متشکرم از شما و از همه شنوندگان عزیزی که امروز هم زنگ اقتصاد رو شنیدند. به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم، سوالاتتون خیلی زیاده، دوست داشتیم بیشتر از این به سوالات شما پاسخ بدیم اما زمانمون کمه. ممنون که شنونده این برنامه هم بودید. ارادتمند شما لیلا علاقه‌مند.
دل ربای من، مهربان من بود. دیشب همه شب گذشته ها رفت و دگر نمی آید کو آن یاری ها مهر و دلداری ها که جانم بیا ساید که جانم بیا ساید گذشته ها رفت و دگر نمی آید زین پس زاری ها شب ها بیداری ها غمی بر دلم زاید غمی بر دلم زاید مستی و بی خبری به کجا به کجا شد بی خبر از تو کنون دل خسته چرا شد زان همه بگذشته به ما خاطر ایمانده به جا زان همه بگذشته ما خاطر ایمانده به جا جان شو قرارم دریغا بارم کو جز تو که چون جانی شمع شبستانی نگاری که دل را به دستش سپارم کو
دوستان عزیز و همراهان گرامی، به پایان نوبت دوم برنامه‌های شبکه اقتصاد رسیدیم. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم و از حضورتون مرخص میشیم. شب بخیر و خدا نگهدار. We'll be right back.
سلام، با